الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسألة 13 الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل، بل لا يصح لأن حركات يده تصرف في مال الغير. السيد طباطبائي قدس الله نفسه الزكیه میفرماید که وضو در مکان مباح با بودن فضای آن مکان غصبی مشکل است، بل لا یصح، بلکه صحیح نیست. مکانی باشد اصل زمین مباح، فضای آن به توسط غاصبی احاطه شده، دیوار و سقف و عمارتی با عنوان غصب، فضا غصبی است. کسی که در فضا غصبی وضو بگیرد، این وضو محل اشکال است، بلکه گفته می شود که این وضو صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه کسی که در مکان مباح نشسته، خود جسمش فضا را اشغال کرده است و فضا غصبی است، وضو که بسازد به تعبیر متن حرکات ید در حال وضو تصرف در مال غیر است و اون وضویی که از فعالیت غیر مشروع یا از فعل غیر مشروع ساخته شود، طبیعتا قابلیت تخرب ندارد. متن فتوا را با دلیل با هم بیان فرموده، فضا غصبی است، حرکت ید تصرف در مال غیر است. این مسئله و این متن با دلیلی که گفته شد ابهامی درش دیده نمی شود. اما سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 5 صفحه 342 درباره این مسئله شرحی دارند و سید الحکیم در کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 438 هم بیان مشابهی دارند که با آسانسازی بیان عظیم قرار است. فرموده اند که در اصل این حرکات که حرام است و تصرف در فضاست شکی نیست، اشکال وجود ندارد. کسی که یک فضای غصبی را اشغال بکند تصرف در غصب است و تصرف در غصب حرام و محرم است بلا شبهه. اما این حرمت موجب بطلان وضوع می شود یا نمی شود باید دقت کرد. می فرمایند که حرکاتی که در فضای غصبی بر اساس فرض مسئله انجام می شود خود وضوع نیست بلکه مقدمه وضوع است. وضوع اغتسال است. اغتسال یعنی نتیجه حرکات دست. حرکات دست می شود سبب، بنابراین مقدمه حرام است نه خود عمل. خود عمل که اغتسال است نتیجه اون حرکات دست که وضوع هست و حرمتی ندارد. بنابراین در بحث‌های قبلی هم گفته باشیم که حرمت مقدمه به ذل مقدمه سرایت نمی کند. بنابراین حرمت مقدمه موجب بطلان وضوع نمی شود. این مطلبی است که علی تحقیق گفته شده است، منتها مطلب را باید مورد توجه قرار داد که اگر تیمم ممکن باشد وظیفه در این صورت تیمم است. چرا وظیفه تیمم است؟ میدانیم تیمم در صورتی است که وضوع ممکن نباشد، این را دیده ایم. اما صورت دیگری هم دارد، اگر وضوع مستلزم ارتکاب حرام بشود بازم وظیفه تیمم است. اینجا اگر بخواهم وضوع بگیریم وضوع مقدمش حرام است. حرکات دست در فضای غصبی حرام است. وضوع گرفتن باعث ارتکاب حرام که بشود از ابتدا مجوز ندارد. و اما اگر پس از انجام یک حرام به خود وضوع اقدامی به عمل بیاد مانعی از صحت وضوع در کار نیست. این رأی ایشان دقیق و واضح. اما تحقیق این است که همونطور که دیروز اشاره شد، ببینیم تصرف، تحقق تصرف و صدق تصرف از بحث‌های فقهی نیست، جزء بحث‌های موضوعی است که عرف تشخیص می‌دهد. بنابراین در فضای غصبی، حرکت دست در یک فضای غصبی آیا عرفان تصرف مشکل به نظر می رسد که تصرف صدق کند؟ و البته این رو بدانیم که تصرف معناش استهلاک نیست، اتلاف نیست، صدق تصرف است. فرض کنید شما یه بار تصرف در مال غیر میکنید، یک ظرفی است میگیرید استفاده میکنید، ظرف میشکند، صدمه میبیند، خب این رو تصرف میگید دیگه. و این چه تصرفیه؟ تصرفیه که تلف در پی داشته، یه تصرفی است که مال غیر است، میگید از یک جا به جای دیگر همون کنار جای اولی قرار میدید. این تصرف هیچ گونه ضرری و آسیبی به مال غیر وارد نمی کند، اینم تصرف محرمه. چرا؟ اگر صدق تصرف بکند، خود تصرف در مال غیر ولو صدمه و آسیبی وارد نشود به ما هو تصرف حرامه. معلوم شد؟ و اما در اصل صدق تصرف، تصرف امر فقهی نیست، اجتهادی نیست، نص تعیین نکرده برای ما که تصرف اینه، گفته تصرف حرامه. عرف باید تشخیص بدهد این تصرف هست یا نیست. یه عبای اینجا گذاشته شده، شما یه مرتبت امتحانم نمی کنید که ظرافت و لطافت عبا را بفهم، نه، دستتون رو عبا میذارید و بلند میشید، هیچ آسیبی وارد نشده است. عرف اینو میگه تصرف کرده است. صدق تصرف عرفی است. اینو که گرفتیم، بنابراین یادمون نرد شک که در تصرف هم چه میشه طبق قاعده؟ شک که در تصرف هم مساوی با عدم تصرف. لذا فضای غصبی، مکان مباهه، فضا غصبی است. در فضای غصبی دستش آدم ببرد بالا و پایین بیارد، صدق تصرف میکند. بله، این سؤال دیگری، این سؤال خیلی خوبه، کامل تریست، منطقه از بحث کمی رو بیرون اب ندارم، به خاطر گل روی آقای لنگرانی این هم شرد. شما فعلا اینو حل کنیم، بعد ورود شما رو هم بحث بکنیم انشاءالله. برابری این تصرف و سرنوشتش رو فهمیدیم که در فضای غصبی، مکان مباح، فضای غصبی دست و تکان بدد برای وضو گرفتن تصرف به حساب بیاد، عرف حد اقل به طور قطعی اینو تصرف اعلام نمی کند. از آن سو اگر شما این را تصرف اعلام می کنید، یک تصرف است که یه تصرفی است که در اثر دقت عقلی تصرف به حساب میاد. هر عنوانی، هر عملی که در فقه برخواسته از دقت عقلی باشد در فقه اعتبار ندارد. بله، فلسفیان عقلا تصرف است، اما ارغان تصرف نیست. بنابراین فتوایی که در متن آمده از اساس درست است و وضوع در مکان مباح که فضا غصبی باشد اشکال و مشکلی ندارد. اما سؤال آقای لنکرانی که ورود در این فضا، بله، چون ورود یک مقدار از لحاظ فهم عرف با یک حرکت دست فرق دارد. ممکن است لا یبعد که تصرف به حساب بیاد، هرچند پاشو رو زمین که مزارت زمین مباح.
تصور این مسئله از این
یه مکان مباحی است، مباح عام است، باز مباحات عام است. یک مکان، مکان مباحی است، ما فردی آمده یا از مباحات عام است یا ملک شخصی کسی است که برای مردم اجازه نماز خواندن میداد، میشه مکان مباح، زمین مباح. آمد کسی فضا را غصب کرد، چهار دیوار را سقف زد، قاصبانه مکانی که نمیتوند از اباحه بیرون بکند. بنابراین مکان مباح است، فضا غصبی است. در فضای غصبی به حضور شما مکان مباح، اگر کسی وضو بگیرد، وضوش اگر موجب تصرف در مال غیر بشود اشکال دارد، ولی شما ما را برنگردانید که مسئله را به پیش ببریم. اولا این تصرف، تصرف به حساب نمیاد عرفاً، و ثانیاً همونطوری که سید فرمودن مقدمه حرام موجب حرمت ذل مقدمه نمی شود. بنابراین نسبت به این مسئله که گفته شد وضو مشکل است بلکه صحیح نیست، فتوای متن را حمل بر احتیاط میکنیم. قاعدتا نماز درست است همونطوری که سیدان الاستاد فرمودن، ولیکن لا الاحتیاطو لا یترک، احتیاط اینه که باید از این گونه وضو استفاده نشود. مسئله 14 اینجا سوال نداشت.
اصلا چرا سوال داره؟ تیمم از کجا اومد؟ روایت داریم؟
تیمم خوبوش که ندیم که نمیاد.
تشریف نداریم اصلا در مورد.
تشریف نداشتید. هم گفتم آقای زندی هر عملی که مستلزم ارتکاب حرام بشود اون عمل مشروعیت ندارد. اجازه پس اجازه بدید. و سید می فرماید وضو اینجا مستلزم ارتکاب حرام می شود که تصرف در مال غصب، پس باید از این گونه وضوع اجتناب کرد. عملی که مستلزم کار حرام باشد اون عمل دیگه شرعیت و مشروعیت ندارد، لذا باید وظیفه به طور طبیعی، به طور طبیعی وظیفه متحول می شود و متبدل می شود به تیمم.
اینجا
بحث
اینه که تیمم وضوع امکان دارد فرار از مرد غصب.
ببینید، ببینید، فرار اگر راه شرعی داشتید، بله، ندارید راه شرعی، شما از چه راهی میتونید وضوع بگید؟ باید از روح حرام رد بشید، جایز نیست. فقط عدم جواز شما درباره تصرف فضای غصبی مانع وضوع شما، مانع فعلیت وضوع میشد. وضوع که فعلیت نداشت فورا تیمم جاش رو میگیرد. مسئله 14 اذا کان الوضوء مستلزما لتحريك شيء مغصوب فهو باطل. این متن هم شبیه متن قبلی است و همونطور با رأی و نظر سید و رأی و نظر امام خمینی مخالف است. می‌فرماید که اگر وضو مستلزم تحریک شیء مغصوب باشد فهو باطل، این وضو باطله، مقدمه نیست، ملازمه. فرق از بین مقدمیت و ملازمه و ملازمه، در مقدمیت چه بود؟ در مقدمیت ترتبه، ذل مقدمه بر مقدمه مترتب می شود، و اما در ملازم هر دو همزمان انجام می شود. ملازمه مثل چه؟ مثالش اینه که فردی فرض کنید یه انگشتر غصبی به انگشتش دارد، آقای حسینی میگه کسی که انگشتر رو که غصب میکنه که وضو نمیگیرد. آره، بر فرض اگر کسی انگشتر غصبی دارد بخواد وضو بگیرد، از تعجب بیاید بیرون، دنیا دنیای عجائبه. فرد غیبت میکند، میگد امر به معروف کردم. فرد تهمت میزند، میگد نهی از منکر کردم. دنیا اینجوریه، خیلی هزار نکته باریکتر زمین اینجاست. انگشته رو به غصبی از دست پسر جوانش گرفته یا از دست برادر کوچکش، رضایت هم نداشته، ولی المعخوض رو حیاءن کرد معخوض دلمن، فکر نمی کنه غصبه، من که سرقت که نکردم. تا گفت انگشتر خوب خریدم داداش، گفت خب این مال به دست من خوبه، خدا حافظ، غصبه. ولی او متوجه نیست، وضو میگیرد. با وضو چه میشود؟ این انگشتر رو با تکانش بده تا وضوش درست بشد. وضو باعث تحریک غصب میشود، باعث تحریک شیء مغصوب میشود. سید میفرماید این وضو باطل است. اما سیدون الاستاد در این رابطه در همان منبعی که گفتم و اضافه میفرماید که وضو در این صورت اولا هست از وضوی که در صورت قبلی بود. صورت قبلی چه بود؟ حرمت مقدمیت داشت، رابطه وجود داشت، رابطه وجودی بین مقدمه و ذل مقدمه، یک رابطه وجودی در کار هست، وجود و ایجاد. اما در بین ملازم و ملزوم رابطه وجودی و ایجادی در کار نیست، یه ملازمه است. حالا اون ملازمه از قبیل لازم بیین باشد بالمعنی الاخص یا از قبیل لازم بالمعنی الاعم باشد فرق نمی کند. اگر به ذهنتون سپرده باشید گفتیم که لازم بالمعنی الاخص بر اساس توضیح محقق نائینی با دید اصولی، لازم بالمعنی الاخص عبارت است از لازمی که با دلالت لفظی قابل اثبات است. یعنی لازم بالمعنی الاخص مدلول دلیل لفظی التزامی است و لازم بالمعنی العام مدلول دلالت عقلی است که ملازمه را تصور کند تا اینکه عقل حکم کند به لازم. فرق نمی کند لازم بالمعنی الاخص باشد یا بالمعنی العام، مقدمیت ندارد، یک لزوم و ملازم است. در مقدمه که حرمت به عمل سرایت نمی کرد، در ملازم که اصلا سرایت نمی کرد، چون ربطی ندارد، ربط ایجادی وجودی ندارد، بلکه یک ملازمه واقعی است که بین دو تا عمل صورت می گیرد. در واقع دو تا عمل همزمان صورت می گیرند. این اشکال سید هست. بنابراین می فهمد وضو درست است، اما فرمایش ایشان کاملا متین و در نهایت متانت است، ولیکن این فرمایش دقیقا فرمایشی است برخواسته از دقت عقلی. اشکال بر ایشان نداریم، اشکال وارد نیست، حرف درستی است، منتها بر اساس دقت عقلی که ملازم است و عیبی ندارد. اما آنچه که در عرف میبینیم، خود تحریک انگشتر در حال وضو چه میشود؟ یعنی یک وضوی که همراه با تصرف محرم است، جدا نیست، عرفاً تفکیک دیده نمی شود. لذا سید طباطبایی می فرماید که این وضو باطل است، چون که تحریک شیء مغصوب عرفاً جدا از عمل وضو نیست، و این عمل وضو که مصاحب باشد با ارتکاب تصرف در غصب، قابلیت تخرب را ندارد. آنچه در متن آمده است کاملا درست، بیان سید هم بیان دقیق تحقیقی بود، و در فتوا هم می فرماید که فیه اشکالون. مسئله 15، الوضو تحت الخیمه المغصوبه.
حالا فهمیدید که اون به اصطلاح غصب حساب نمی‌کنه، چطور می‌دونید که تصرف
چطور می‌فهمید تصرف حساب کنه؟ اولا باید تصرف حساب کنه. چون که عرف وجدانن می‌بیند این امر، این انگشتر لمس می‌شد، عرف لمسیات رو می‌بیند، این لمس و عرف می‌بیند تصرف در اصل این که تصرف است که شبهه‌ای نیست. ایشان اشکالش اینه که این تصرف ملازمه، این وضو نیست. ما چه گفتیم؟ یه ذره ذهنتون اون طرف رفت. ما گفتیم که عرف این تصرف با خود عمل وضو دو چیز نمیدونند، عرفاً یکیست و دو چیز که دیده میشد با دقت است. در دقت عقلی مطلب سید درسته، و اما از لحاظ واقع و دید عرف، همین که در متن آمده عمل وضو، می فرماید که عمل وضو مستلزم تحریک شیء مغصوب همراه دارد، وضو گرفتن همراه با تحریک شیء مغصوب است، جدا نیست. بنابراین تصرف که قطعا هست، در اصل تصرفش بحثی نفرمایید، شک درش نیست. متوجه اینه که این ملازم آیا از خود وضو جداست یا اصلا در خارج با وضو یکیست. اوف میگه در خارج اون قسمت، نه کل وضو، اون قسمت با وضو یکیست. با دقت عقلی میتونید شما تفکیکی بکنید. برابر این وضو در خارج که با حرکت انگشتر غصبی باشد یا با عقب زدن آستینی که لباس غصبی باشد انجام بشود، این وضو مستلزم تحریک شیء مغصوب است و در خارج جدا نیست، که سید طباطبایی هم فتواش همین است که این وضو باطله. چرا؟ چون تفکیک بین این لازم و ملزوم در واقع دیده نمی شود. وضویی است همراه با تصرف در غصب و قابلیت تقرب ندارد، باطل. این تمام الوضو
اگه عرف متعارض شد الان جمعی از
بله، البته جمع دو قسم است. جمع یه مرتبه نظر مردمه، یه مرتبه جمع نظر واحده که الفه، واحده که الف لهو اجتهاد رو و بنابراین اگر هم در این صورت که شما لازال تعجبی، قطعا حرکت انگشتر در حال وضوع با دقت دو عمله، در واقع و فهم اور همان وضوع هست و حرکت انگشتر، یعنی اون وضوعی که زیر انگشتر آب میرد همراه با حرکت انگشتره. اینو اور جدا نمیدونم. در صورتی که جدا ندونن، آقای مسلمی، این وضوع طبق متنی که در عرب آمده است باطل است بلا شبهتن، و احتیاط هم همین است. مسئله 15، الوضو تحت الخیمت المغصوبه. این حرف دیگه الحمدلله تازه اون حرفیست که بعضی از ضعفا روش حساب میکنن. الوضو تحت الخیمت المغصوبت ان عد تصرفا فیها کما فی حال الحر والبرد المحتاج الیها باطلون. این مطلب همون مطلبی بود که تا حالا میگفتیم و اینجا هم نظری نداشتیم و ذهنی بود که شما الان اون ذهن را مستند دریافت کردید. وضوع تحت خیمه مغصوبه، خود خیمه مغصوبه است، یعنی اون پارچه فرق داره با فضا، قاطی نشد. خود خیمه را سرقت کرد، آورد یه جایی نصب کرد، حالا زیر این خیمه، یا به اصطلاح فارسی زیر این چادر، اگر کسی نماز وضو بگیرد یا نماز بخواند درست است یا وضو درست نیست؟ می‌فرماید که اگر وضو گرفتن زیر این خیمه مغصوبه تصرف حساب بشود، وضو درست نیست. کی تصرف حساب میشود؟ کما فی حال الحر والبرد المحتاج الیها، که در آن حال احتیاج به خیمه است، حرارت است، گرما یا برودت است، سرما چه میشود؟ انتفاع دارد. انتفاع و ملک تصرف در مال غیر و انتفاع از مال غیر هر دو تحت عنوان تصرف حرام و محرم قرار می گیرند. در صورتی که انتفاع به عمل بیاد، اگر انتفاع به عمل آمد، در این صورت چه می شود؟ تصرف در مال غیر است و حرام است. اگر تصرف نباشد یعنی چه؟ یعنی انتفاعی نیست، از باب اتفاق خیمه است، زیر اون خیمه کسی وضو بگیرد، نه نقش ضد گرما و نه نقش ضد سرما دارد، نه اثری درباره حرارت و نه اثری درباره برودت دارد، یعنی انتفاعی نیست. بنابراین تصرف به حساب نمیاد و وضو باطل نیست. عنایت کنید، گفته بودیم که تصرف در مال غیر و انتفاع از مال غیر حرام و محرم است با یک خصوصیت. خصوصیت این است که انتفاع مالیت داشته باشد، مطلق انتفاع حرام و محرم نیست. سایه دیوار، دیوار غصبیه، ای برای کسی، برای صاحب مال چه دارد؟ مالیت ندارد. یا روشنایی نور مال انتفاع هست، ولی انتفاع دارای مالیت نیست. صاحب نور راضی باشد یا راضی نباشد، اون انتفاع جائزه و تصرف در مال غیر نیست. مالیت انتفاع در صورتی است که خود انتفاع دارای مالیت باشد، مثل گرمایش و سرمایشی که درباره خیمه به مثال آوردیم. نتیجتاً در زیر خیمه مغصوبه اگر وضو گرفتن و قرار گرفتن زیر خیمه انتفاع باشد و انتفاعی که دارای مالیت باشد، وضو باطل است. و اما اگر انتفاعی است ولی انتفاع دارای مالیت نیست، تصرف به حساب نمیاد و وجهی برای بطلان نداری. مسئله 15 هم کامل شد. دو سه تا مسئله مونده است تا شرط پنجم. انشالله فردا سلامتی آقا امام زمان صلوات ختم کنیم.